بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، بحثمون در مفهوم کلی و مفهوم جزئی بود. مفهوم کلی رو بحث کردیم، مفهوم جزئی رو هم قبلا اشاره کردیم، اما لازم است یکی دو نکته راجع به جزئی هم عرض بکنیم. جزئی طبق تعریفی که از آن شده این جزئی، ما یمتن و فرض و صدقهی علا کثیرین. جزئی اونست که صدقش بر کثیر محاله. معیار جزئیت چیه؟ این بحث در واقع بحث دقیق فلسفی است که میخوایم بدونیم که یک مفهومی که میگیم جزئی است به چه معناست. با توجه به این نقطه که مفهوم به ما هو، مفهوم همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم کلیه، اما جزئیت به چیه؟ معیار جزئیت چیه؟ ملا صدر در مباحث فلسفی معیار جزئیت رو بیان کرده، اونی که سبب امتناع صدق بر کثیره این است که شیء وجود خاص باشه. اگر یک شیء وجود شد، این وجود خاص یا اون وجود خاص یا اون وجود خاص دیگر، از اون جهت که یک وجود خوب خاصه. حالا اگر مفهوم بتونه همین وجود خاص از اون جهت که وجود خاص هست را نشون بده میشه جزئی. پس اگر چیزی دارای وجود خاصی باشه، مفهومی دارای وجود خاص بوده باشه، اون مفهوم به دلیل اینکه دارای وجود خاصه میگیم جزئیه. پس بنابراین اگر مفهومی بیان کننده هویت شخصیه یک شخص بوده باشه، به این اعتبار که هویت شخصیه را داره تبیین میکنه میگیم جزئی. بنابراین اگر چیزی که نحوه وجود خاص نبوده باشه، ولی اینکه هزار تا تخصیص هم خورده باشه، جزئی نیست. ما گمان میکنیم اگر یک عامی را، یک مطلقی را قید بزنیم، خلاصه یه روزی جزئی میشه، یه وقتی از اون عمومیت خارج میشه، جزئی میشه. به این صورت میگیم که هزار تا قیدم بخوره، دامنه اش کوتاه میشه، کوچیک میشه، اما جزئی نمیشه. ضم کلی به کلی دیگر موجب محدودیت میشه، دایره شمولش بر حسب ظاهر کم میشه، اما دلیل بر جزئیت نیست. جزئی واقعی نمیشه. حالا دقت کنید، ما یه مفهومی داریم به نام مفهوم قومی. این مفهوم میگیم مفهومی است کلی. چرا؟ برای اینکه مفهوم قومی سند نداده که زید بوده باشه، که زید قومی هست اما منحصر در زید نمیشه. مفهوم قومی سند نداده که فقط امر بوده باشه. امر قومی هست اما مفهوم قومی از امر عام‌تره. لذا میگیم کلیه دیگه. خب این مفهوم رو داشته باش، مفهوم قومی یا مفهوم کلی است. چهار مردانی، بله، و باز یه مفهوم عامیه. سند به ما نداده که بکر باشه، گرچه بکر چهار مردانی هست اما عنوان چهار مردانی عامه. پس چیه؟ پس یه مفهوم اول پیدا کردیم به نام قومی، یه مفهوم دیگری پیدا کردیم به نام چهار مردانی. مفهوم اول کلیه، مفهوم دوم هم کلیه، درسته؟ حالا اگر این دوتا رو با هم جمع بکنیم بگیم قومی چهار مردانی، درسته؟ وقتی عنوان قومی رو آوردیم عامه، وقتی قید چهار مردانی رو آوردیم آذری ها، نیروگاهی ها، صفائی ها، کذا و کذا ها همه خارج میشن. اما قید چهار مردانی چی؟ خودش عنوان عامیه. پس یه عامی قید یک عام دیگری شد، دایرهش رو محدود کرد اما همچنان کلیه. یه بار این مثال رو زدن. حالا اگر کسی بگه قومی چهار مردانی اشغالیگی، کوچه اشغالی، وقتی میگه کوچه اشغالی یعنی همه کوچه های غیر اشغالی از کوچه های چهار مردان، چهار مردانی همه کوچه های دیگه خارج، بازم کلیه یا نه؟ قید سوم، بازم کلیه. خب حالا این بار دیگه یه کار دیگه میکنه، میگیم قومی چهار مردانی اشغالی یک کوچه اولی. وقتی قید کوچه اولی را آوردی در میانه کوچه های داخل اشغالی همه کوچه ها ریزش میکنه، دایرهش کم میشه به چی؟ کوچه اول. حالا یه قید دیگه بزن، کوچه اولی خونه اولی. وقتی خونه اولی گفتی تمام خونه های داخل این کوچه شماره یک هم خارج میشن، فقط خونه شماره یک باقی میمونه، شماره دو تا شماره N همه حذف میشن. خب حالا اگر اینجوری بگی قومی چهار مردانی اشغالی یه کوچه اولی یه خونه اولی یه مرد، درسته؟ وقتی گفتیم مرد زنها خارج میشن اما عنوان هنوز عامه. اگر تو این خونه دو نفر باشه شامل هر دوتا میشه، درسته؟ حالا فرض کنید 40 ساله در این خونه یه نفر بیشتر نیست، بگو قومی چهار مردانی اشغالی یه کوچه اولی یه خونه اولی یه مرد 40 ساله. میگم ها شده زید. نه زید نشده، بازم کلیه.
فعلا زیده،
فعلا باریکلا، احسنتون، فعلا زیده. اما میتونست به جای زید امر بشه، به جای امر خالد باشه
یا چند تا باشه.
نه فرض کنید چی اصلا غیر از زید هم وجود نداره، اما میتونست یکی دیگه باشه یا نه؟ خب بس کلیه، توجه میکنه؟ بس ضم کلی به کلیه دیگر وقتی دایره را محدود میکنه اما هرچی این دایره تنگ و تنگ تر بشه، باز چی؟ باز تحمل بی نهایت مصداق را داره، بی نهایت مصداق. خب الان چی؟ الان یکی بیشتر نداره اما میتونست داشته باشه بیش از یکی. همین که میتونست بیش از یکی داشته باشه دلیل برای این است که چی؟ ضم کلی به کلیه دیگر موجب محدودیت نمیشه. مشا این بویا اینجوری به ذهنش میومد، حتی ابن سینا، که آقا ضم کلی به کلیه دیگر سبب محدودیت و نهایتا منجر به شخصیت میشود. نه دیگه، الان نشون دادیم این امکان نداره. بله خارجن به دلیل محدودیت های خارجی منحصر میشه، اما عنوان انحصار را نمیرسونه. عنوان به گونه ای نیست که این است و جز این نیست، فقط زیده. برای همین در میان مشایان فارابی گفته است معیار شخص شدن، جزئی شدن وجوده. اگر شی موجود بوده باشه و عنوان مفهومی از موجود از اون جهت که موجود است انتزاع شده باشه، جزئی است. به الا مفهوم به ما و مفهوم هزار و یک قید بزنی، این هزار و یک قید که تعبیر سلام الله صدا هزار قیده، حالا بگو هزار یک دکه در زبان فارسی میگیم هزار یک، هزار یک علامت کسرته، یعنی بی نهایت قیدم بخوره.
قیدها حداقل واسه زیق شدن
میشه. بله حتما میشه. ضم کلی و کلیه دیگر دایره شمول کلیه اول را محدود و محدود و محدودتر میکنند، اما نمیتواند آن را بدل به جزئی به معنای یمتن و صدقه علا کثیری میکنه. پس چیکار کنیم؟ هیچی. اگر تو دایره مفهوم هستی هیچ کار نمیتونی بکنی. پس چی؟ میگیم اگر مفهوم را بتونی به گونه ای با خارج که وجوده گره بزنی، این گره کار خودشو میکنه، تبدیل به جزئی میکنه. اگر گره زدی و گرهش رو در نظر نگرفتی چی؟ بازم کلیه. پس گره بزن و گره رو هم در نظر بگیر. اگر مفهوم از اون جهت که مفهوم از کلی هست، این مفهوم را این از اون جهت که مفهوم است نکن، بگو از اون جهت که این مصداق را نشون میده گره بزن به مصداق. وقتی گره زدی به مصداق، مصداق یکیه. وقتی مصداق یکی شد، مفهومم بشه چه؟ آینه تمام نمای همین مصداق و بس. وقتی شد آینه تمام نمای همین مصداق و بس، خب میشه جزئی. اما اگر مفهوم از اون جهت که مرآت و آینه است، میگیم کلیه. بس راهی برای جزئیت مفهوم نیست مگر اینکه چی؟ از فضای مفهوم به ما و مفهوم او را چی؟ تو زندان مصداقش قیدش کنیم. این زندانی مصداق خودش باشه. وقتی با این قید اومد، خب قید یه امر جزئی شخصی واقعیه. خب وقتی واقعی شد و مفهوم را هم با این گره زدی به گونه ای که جدای از اون مقید در نظرش نگرفتی، مقید هم از سنخ وجوده، نه مقید خودش از سنخ مفهوم و ماهیت بوده باشه. و اگه اینجوری شد خب مجبوره چی بشه؟ بشه جزئی. پس راهی برای اینکه بگیم یک چیزی جزئی است، جزئی نیست که گره بزنیم به وجود خاص.
اگر بگم که آدم جزئی نشده ولی فقط جزئی رو نشون میده در اینجا،
وقتی فقط این رو نشون میده بس جزئیه دیگه،
خودش جزئی نشده دیگه،
خودش جزئی شده چون که داره همین رو نشون میده. چی سبب جزئیتش شده؟ اون مقیده و هلا
قابلیت افتاده دیگه.
آره دیگه، وقتی گفتی فقط داره این رو نشون میده به این اعتبار که گره خورده با این، اونم گره خورده خودش گره ایجاد کرده خودش، نه دیگه خودش همین باریکلا خودش که فرض این است مفهوم است، مفهوم به مفهوم، مفهوم کلی ها. پس گره رو چی؟ یکی دیگر به زور بهش زده، خود زده دیگه. وقتی چون که به او چسبیده، اونی که چسبیده بهش اینا الزام کرده که اینجوری بشه. خب وقتی اینجوری شد دیگه ما بحثی نداریم که، خودت هم دیگه چی؟ از ناحیه غیر و رو تحمیل شده است. الا مفهوم به مفهوم، مفهوم همواره کلیه. این نکته بسیار ظریفی است که جناب ملا صدرا اینجا اشاره میکنه.
مفهوم پس این نوع جزئیات فقط در مورد مفهوم ماهویه؟
نه، مفهوم به ماهو، مفهوم چه میخواد؟ مفهوم مفهوم ماهوی باشه، چه میخواد مفهوم مفهوم منطقی باشه، چه میخواد مفهوم مفهوم فلسفی باشه، خاصه مفهوم به ماهو مفهوم. ببین بدون این غیری به فلسفیت و به اصطلاح ماهیت و کلیت منطقیت توجه میکنه. پس بدون طبیعیت مفاهیم ماهوی باشه، بدون فلسفیت که معقول ثانی فلسفی باشه، و بدون منطقیت که معقول ثانی منطقی باشه، مفهوم به ماهوی مفهوم مطلقا مقسمش کلیان. پس کی جزئیه؟ چرا میگه المفهوم این امتن فرض صدقیهی علا کسیرین ف جزئیان؟ جزئی نداره که، میگیم بله نداریم. اما اونی که نداریم آیا به خاطر به جهت یک ترفندی بیرون از مفهوم میتواند شخصی بشه، جزئی بشه؟ میگیم این تن ترفنده امکان پذیره، با اون ترفنده میتونی. و منطق هم که میگه به همین اعتبار میگه. یه موقع ما داریم در علوم بحث میکنیم از انسان و حیوان و فرس و خمالوم و کلیه، یه موقع به هر دلیلی در علوم البته بحث نداریم، به هر دلیلی راجع به این شخص میخواییم بحث بکنیم. وقتی میگی این شخص، الان ازش یه فهمی داری یا نداری؟ وقتی میگی این شخص، یه فهمی الان تو ذهنت هست یا نیست؟ خب قطعا هم، خب این شخص بر غیر اینم صادقه؟ نه دیگه. خب اگر همین شخصی که الان اینجا هست خدای متعال این را از مین ببره بر فرض محال و یکی دیگه 100% جایگزینی این بکنه، این شخصه؟ نه، میشه اون شخص، نه این شخص. پس این شخص مفهومی در ذهن من هست، فقط همین را نشون میده. چجوری شده این مفهوم این شخص را نشون میده؟ برای اینکه اینیت خارجی به این مفهوم چسبیده، الا مفهوم به ماهو به مفهوم این خصوصیت را نداشت. میگیم هازا شخص، این هازا به دلیل مشارون الیش شخصی شده، نه خود من مشیر که دارم اشاره میکنم. مورد اشاره که امر شخصی و وجود خارجی سبب شخصیت شده.
فرض مفهوم جزئی برای مفهوم ماهوی روشن
فرق نداره. این علت، این کلی، این که آوردی اشاره میکنی به مشارون الهی
کلی؟
نه، این کلی اشاره شخصی بکن. این کلی که الان در ذهن من موجود شده خمیش شخصی
اشاره.
آره اشاره بکنی مشکل نداره، منتخب چه فایده ای داره بگیم این کلی؟ فایده نداره، نگو نگو، مجبور نیستی که. اما اگه خواستی بگی بایستی اینجوری بگی.
استاد همون مثال چهش تری فرمودی، اگر دو تا چهش دارتون نباشه
کلیه. میگم یکی هم باشه کلیه، تو میگی دو تا باشه یکی هم باشه کلیه.
منظورم که میگم اون لحاظ مصداقش رو
بکنی. ها نه دیگه، دیگه نمیتونی بگی که قومی چهارمردانی اشغالیه کوچه اولیه خونه اولیه مرد 40 ساله باید بگی چی؟ این مرد. خب از اول بگو این مرد دیگه. این اگه این اشاره رو بیاری تمامه دیگه، لازم نیست این همه بندبیل بیاری که.
پس نشترتی که واقعا یک مصداق باشه و اون یک تونه رو ما چیز کنیم اون موقع
بایدی اشاره بکنیم، اشکال نداره. اگر اشاره کردی یعنی از وجود، یعنی مصداق تحمیل کرده به مفهوم و مفهوم رو جزئی کرده، نه مفهوم سبب خودش جزئی شده.
مفاهیم کلی که هیچ مصداقی ندارن یا محال داشته باشن اینا هیچ وقت دیگه جزئی نمیشن، چون مصداقی نیست که ما براشون اشاره
کنیم. میشه اعتبار کرد این شریک الباری که فرض کردم، خب چه فایده ای داره؟ فایده نداره، ولی خب میتونی، امکانش هست، اشکال نداره. ببین میلیارد ها میلیارد بی نهایت شریک الباری، میگیم اون شریک، اون شریک الباری خاص جزیش کردی، اشکالی نداره، محال داشته باشیم. ولی خب حالا فرض میکنیم این محال محقق شد چی؟ میگیم اگر تحقق خارجیه ولو بل اعتبار دادی میشه شخص. بگو اون، بگو این، اشکالی نداره که. خب برخیا در معیار جزئیت گفتن تشخص هر متشخصی جزء تحلیلی همون شیعه، مثلا زید متشخص دیگه، تشخص جزء تحلیلیشه. یعنی چی؟ یعنی میگیم زیدیست که این چنین صفت دارد، تشخص دارد، شخص خاص است. پس تشخص جزء تحلیلی یک شیء متشخص مثل زیده و به همین دلیل جزئی است و یمتن و فرض و صدقی علا کثیرینه. بعضی اینجوری گفتن، ملا صدر میگه طوری نیست، اینجوری هم بگن با حرف ما گفتیم معیار تشخص وجوده منافات نداره، بلکه همون رو داره میگه. چرا؟ برای اینکه چرا جزء تحلیلی زیده متشخص تشخصه؟ به دلیل اینکه زیده متشخص وجوده، حیثیت تشخصش جز وجودش چیز دیگری نیست. پس اون بابا که میگه جزء تحلیلیش تشخصه، یعنی جزء تحلیلی زیده متشخص خارجی وجودشه، و الا اگر وجود رو بذاری کنار، یعنی حیثیت جزء تحلیلی تشخصش رو گذاشتی کنار، یعنی طبیعت الانسان رو در نظر گرفته ای، و طبیعت الانسان کلیه، دقت میکنی؟ پس کسی که اومده گفته معیار تشخص یه جزء تحلیلی یک امر متشخصه، ما نفی نمی کنیم، میگیم درست میگی، و در واقع شما داری به زبان دیگر حرف ما را میزنی که معیار تشخص وجوده، اشکالی هم تولید نمی کنه. برخی گفتن تشخص شی به فاعله. چرا واژه تشخص را به کار میبرن، عنوان تشخص را به میان میارن؟ میخوام بگیرم که آقا جزئی اونیست که شخص بوده باشه، الا اگه شخص نشه به کلیه، ولی اینکه یک فرد بیشتر هم نداشته باشه، ولذا از عنوان تشخص دارن استفاده میکنن. ملا صدر از عنوان تشخص برس به ظاهر استفاده نکرده، از عنوان وجود خاص استفاده کرده، دقت میکنید؟ حالا اینا از عنوان تشخص دارن استفاده میکنن. خب این عنوان خیلی نزدیک میکنه ما را. چرا؟ برای اینکه شخص و شخصیت معلوم جزئیه. حالا معیار تشخص چیه؟ میگه معیار تشخص به فاعلیت فاعل این امر متشخصه. به این صورت که این فاعل است، این شخص را آفریده است و این شخص را شخص کرده است. توجه بکنید، پس معیار جزئیت طبیعت نیست، معیار جزئیت مفهوم به ماهو و مفهوم نیست. چرا؟ برای اینکه طبیعت و مفهوم به ماهو و مفهوم همواره چیه؟ کلیه. پس معیار شخصیت چیه؟ معیار شخصیت برمیگرده به فاعل این طبیعت که این طبیعت را این شخص قرار داده، از شخصش کرده. خدا خواست انسان بیافریند، طبیعت الانسان را در خارج میآفریند، یا شخص زید را میآفریند که طبیعت در این شخص چی شده؟ محصور شده. امر را میآفریند که طبیعت در شخص امر چی شده؟ محصور شده. بله دیگه، مشخصش کیه؟ خدای ایجاد کننده، خدایی که فاعله، یا اون ملک ایجاد کننده ای که به اذن خدای تعالی خلق میکنه. خلق که میکنه خالق یه امر جزئی را خلق میکنه، چون که امر جزئی را خلق میکنه پس میشه متشخص. خب از نظر ملا صدر اینم اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه فاعل کار چیه؟ افاده میکنه وجود خاص را، وجود متشخص را. خب چون که وجود متشخص میده، چون که وجود متشخص میشه، این وجودم متشخص میشود، پس تشخص به فاعلم برمیگرده. خب ما گفتیم وجود شخصی، شما گفتی دلیلش ایجاد کننده فاعلی است که شخص را میدهد. این دو با هم منافات نداره. من گفتم وجود شخصی، شما گفتی فاعلی که این وجود شخصی را میدهد. خلاصه این وجود شخصی با فاعلی که این وجود شخصی را میدهد مرتبطه دیگه، خالی از فاعل نمیشه. چرا این وجود وجود شخصی شد؟ چون که علت به صورت شخصی ایجادش کرده دیگه. وقتی به صورت شخصی ایجاد کرده، پس علت چیه؟ مشخصه، تشخیص دهنده است، سبب تشخصه. خب علت که سبب تشخص است، یعنی سبب وجود شخصی دادنه. خب این نداره، حرف درستیه، بیرا نگفته. او به فاعل نسبت داده، ما به خود فعل نسبت دادیم، گفتیم خود این فعل وجود شخصی است. شما میگی که علتش وجود شخصی را آفرید و این وجود شخصی شد. خب حرف شما معارض با حرف ما، و حرف ما هم معارض با حرف شما نیست، یکیه، حرف متین و درستیه. تشخص برمیگرده به اون فاعلی که این شخص را شخص میکنن. میگیم درست گفتی. ما گفتیم معیار تشخص چیه؟ معیار تشخص این است این شخص وجود خاصه به خودش را داره. طرف میگه خب کی داده؟ میگیم علت داده. پس بگو علت. میگیم تو نیست این حرفم بزن. حرف من با حرف شما دوتا نیست. وقتی دوتا نبود، دو روی یک سکه بود، چه اونه بگیم چه اینه بگیم، یه حرف زدیم، یه محتوا را به دو بیان گزارش کرده ایم. ما هم همینه میخواییم بکنیم. نه، معیار تشخص چی میشه؟ یک مفهومی جزئی بشه. میگیم علت جزئیت میده. یک کسی اینجوری میگه حرف بی خود زده؟ نه. من میگم چی؟ معیار تشخص وجود خاصه. حرف من با حرف اون منافات داره و دو تا بیانه.
جواب سوال نمیشه.
چرا نمیشه؟ بنده خدا
معیار
تشخص
چیست؟
معیار تشخص وجود شخص من میگم، اون میگه معیار تشخص چیزیست که علت آن را شخص میکنند. اشکال نداره، اینم درسته. اون چیز چیه؟ همین وجود خاصیست که علت میدهد، که علت میدهد. این که علت میدهد رو میگه اضافه کن. خب بکن، اشکالی نداره که. من که گفتم وجود شخصه، میخواستم بگم که علت نمیدهد. ها؟ نمیخواستم اونو بگم که. اونم بیچاره گفت که علت میدهد. میگه که آقا اگر خدا نمیداد، اگر خدا نمیداد این شخص میشد؟ نمیشد که. پس بگو علت. میگم بگو. من که میگم خودش، مگر انکار علیت میخوام بکنم؟ نمیخوام بکنم که. شما که گفتی علت، میخوای انکار شخصیت این شخص رو بکنی؟ نمیخوای بکنی که. پس منافات با هم نداره. میسازه با هم. وقتی میسازه چرا بگیم نه؟ ببینید شما یه بیانی داری، من یه بیانی. بیان من که آوردم، یکی میگه آقا دیگری یه بیان دیگه داره. میگم چی میگه؟ میگه اینجوری میگه. میگم بسیار خوب، حرف خوبیه، با بیان من منافات نداره. اون چی روی دیگر اون سکه را نشون داده، یه واقعیته، دو چهره داره. وقتی چهره اول نشون دادم نافی چهره دومه؟ نه. شما که چهره دومه نشون دادی نافی چهره اول نه، برای اینکه این دو چهره که از هم جدا نیستن که، اشکالی نداره. اینم یه نکته. بعض حالا اون گفته فاعل، دیگه نگفته فاعل کیه. بعضی یه کمی دقیق‌تر گفتن، گفتن معیار تشخص وجود حقیقی، معیار هر متشخص به وجود حقیقی و مبدا جمع کردن و مبدا همه موجودات. این جنبه عرفانی هم داره، با یک دقت بالاتری داره این حرف رو میزنه. معلوم میشه صاحب این قول جنبه های عرفانی وجودها و متشخصها را هم مورد توجه قرار داده. میخواد بگه آقا حقیقت عالم یک وجود بیشتر نداره و اگر هر شیء متشخصی که ازش تعبیر میکنی به جزئی و جزئی هم هست، جزئی بودنش به اون وجود متشخصی است که مبدا این وجود هاست و اون وجود خدای تبارک و تعالی است. چرا؟ برای اینکه خدا خود متشخص است و ایجاد کننده متشخص هاست. چون که ایجاد کننده متشخص هاست، پس هر متشخصی، هر ماهیتی که تشخص را پذیرفته است، تشخص را از کجا میپذیره؟ از ناحیه علت فاعلی. و الا ماهیت به ماه و ماهیت همواره کلیه، اما وقتی خدا این ماهیت را به صورت متشخص بیافریند، این ماهیت متشخص آفریده شده جزئیه. توجه میکنه؟ و اشکالی نداره، حرف کاملا قابل قبوله.
بهترم میشه این که اصلا وجود متشخص فقط یکی بیشتر نیست، بقیه که جلوه های اونه یا وجود نیستن.
همینو داریم میگیم. ولذا نهایتا ملا صدرا اینجوری نظری میگیره که وجودها در حقیقت سایه ها و اشراقات خدای تبارک و تعالی است. متشخص به ذات، ذات الهی است و هر متشخصی دیگری که خود وجودی است که از ناحیه علت یعنی خدای تبارک و تعالی ایجاد شده است، پرتوی، شأنی، سایه‌ای از اون امر متشخص است، جلوه ای از جلوات اون متشخص به ذات است. بازگشتش به چی شد؟ بازگشتش به این شد وجود به ما هو وجود، که در واقع همون وجود خدای تبارک و تعالی است، متشخص است و هر وجود دیگری غیر وجود خدای تبارک و تعالی جلوه ای از تشخص خدای تعالی است، آیه و نشانه ای از تشخص خدای تبارک و تعالی است. اینم یه بیانه عرفانی مبحث منطق، البته فلسفه، این مباحث فلسفه منطق هست.
عرفانی رسته بیم وجودهای متشخص دیگر الارض هستن یا اصلا نباید بینا بگیم وجود؟
الان دیگه بحثایی چون که فلسفی دقیق در جای خودش بایستی محس بشه، لزومی نداره ما اینجا بحث بکنیم بلعرض چیه، خلاصه هست.
نه طبعا نظر ملا صدرا
همین، ببین وقتی میاره واژه سایه ها
وجود پس میشه، طبعا نظر ایشون
وجود میشه، وجود سایه ای، وجود سایه ای هم برای خودش حرف داره، اینجوری نیست که هیچ وجود باشه که الا سایه نبود که، شاخص الا همین معنای عرفی، شاخص اون چوبی است که قائم بر زمینه، خلاصه آفتاب خورده به این چوب، اون طرف سایه داری چی یا نداری؟ نه اجازه بده، این وقتی سایه داره سایه هیچ و پوچه؟ نه دیگه، اگه هیچ و پوچه حواری کلا عدم نوره، عدم نوره یعنی عدمی که به نور چسبیده، عدم محض که نیست که، هیچ و پوچ نیست، بس یه چیزکی هست، همین چیزکی چه بسید هست، خیلی کار رو ازش میاد. حضور شما عرض شود که البته اونو بحث های دقیق فلسفی عرفانی در جای خودش بایستی بحث میشه، به این سادگی نمیشه، ولی اجمالا کسانی که چنین مشاربی داشتن حتی تو مباحث منطقی هم ورود کردن، اون ظرافت هایی که تشخیص دادن را اومدن تو مباحث منطقی هم پیاده کردن، گفتن حقیقت تشخص به وجوده و امور دیگر در پرتو و پناه این وجود متشخص تشخصهای نسبی خودشون رو دارن. چرا میگی نسبی؟ برای اینکه تا نسبت به خدا نداشته باشن که تشخص ندارن که، دقت میکنه، اینم ملا صدر میگه درسته، اشکالی نداره به فاعل و به مبدأ الکل و مبدأ الموجودات تشخص رو نسبت بدیم. خلاصه وقتی تشخص رو به مبدأ کل نسبت داده ایم، این شیء متشخص متشخصه یا نه؟ هست. خب منم از اول گفتم شیء به وجود خاصی که داره متشخصه، این وجود خاص شما گفتی از نایه فاعل و منکرش لعنت، میگم حرف شما با حرف ما در تنافی نیست، درست هم هم
خب که داره مثلا مبنای ارفانیش میگه میشه مثل اون بحث تشکیک وجود که ملا صدرا میگه ما اینه که گفتیم مثلا برای مبتدئین هست که اینها آماده بشن، و الا در اصل وجود اصل وجود تشکیک بردار نیست، بنابراین فلواقع تشکیک در وجود غلطه و باطله، تشکیک در مظاهر وجود میشه. حالا این هم همینجوری میشه دیگه.
میشه آره میشه، الان همین آخرین مطلبی که گفتیم اینه که اینا سایه های تشخصن، یعنی متشخص اصیل خدای تبارک و تعالی است، اما اینا چند ظهورات تشخصن، ظهور تشخص هم نوعی تشخصه، ما اتفاقا روی این ظهورات کار داریم، روی ظهورات کار داریم دیگه. چرا؟ برای اینکه علوم همین مظاهره خلق الهی هن دیگه. خلق یعنی مظهر. ما میخواییم خلق رو بحث بکنیم. خب وقتی میخوای خلق رو بحث بکنی، یه موقع با طبیعت کلیش بحث میکنی، میشه انسان، میشه فرس، میشه حجر، میشه مدر. یه موقع نه، شخص رو داری بحث میکنی.
من و ما در بودون داریم یه فرضیاتی، یه چیزای مسلم فرضی که باطل هست و پذیرو.
نه آقا، نه نه باطله،
نسبت به نظر آخری باطله دیگه،
نه فرض نه باطله. ببینید شما قاطی میکنید بحث را. یه چیزی که باطله با یه چیزی که حق است، اما حقش حق ربطیه. در علوم با حقایق سرکار داریم، حقایقی که مظاهره، حق مطلقن، حقایقن، اما حقایقی که مظهرن، باطل نیستن، هیچ وجود نیستن. اشتباه از همینجا ناشی میشه. حتی بحث از ماهیات اعتباری میکنیم، ماهیات اباطیل نیستن. فرق است بین اباطیل و بین واقعیت. خب بذارید یکی دو تا نکته دیگر مونده رو بحث جزئی و کلی رو تمام میکنیم. جزئی یا جزئی حقیقی است که همین بحثایی است که تعال میکردیم، یا جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی چی؟ یعنی اخص و مفهومن من مفهومن آخر. خواه جزی حقیقی باشد، خواه خود کلی باشد. مفهوم انسان نسبت به حیوان چیه؟ جزی اضافیه. این هم بحث نداره که بعد هم به مناطقه بحث خواه. اما جزی حقیقی اون نیست که براستی جزئیه. خب جزئیت حقیقی سه جوره. جزئی حقیقی ای که تصور آن ممتنع است الا اجمالا. خدا یک جزئی حقیقی است که تصورش برای ما چیه؟ امکان پذیر نیست مگر به نحوه اجمال، مفهومش رو به عنوان واجب الوجود مثلا، تازه کلی هم میشه مفهومش. جزئی که تشخصش را از رای حس گره میخوره به وجود خارجی، اونم از رای حس گره میخوره و اشاره حسیه میکنیم، میگیم این جزئی، آن جزئی. جزئی حقیقی ای که عقل اشاره عقلی به آن میکنه، میگیم اون عقل دهمی که از نظر مشایین یکی بیش نیست. خب اونم تصور میشه، منتها به تصور عقلیه. این جزئی حسی تصور میشه به تصور حسیه، برای اینکه امر حسی رو عقل نمیتونه درک بکنه، کما اینکه عقل امر عقلی رو حس نمیتونه درک بکنه. عقل به برهان عقلی یک وجود خاص عقلی برای عقل دهم اثبات میکنه، میگه مفهوم عقل دهم که اون واقعیت عقل در عالم عقل را عقلا نشون میدهد. بازم چیه؟ میشه یک مفهوم شخصی ناظر به یک حقیقت خارجی مجرد. درسته؟ خب اگر زید امر حسی مادی، اشاره حسی بکن به اون اشاره عقلی، به این اشاره حسی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.